بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي. عرض کردم مقصود از این فراز از دعای مکارم الاخلاق این نیست که ما از خدا بخوایم خدایا جبرن از گمراه شدن من ممانعت کن. بلکه مقصود این است که خدایا توفیق به ما بده که عوامل ضلالت رو بشناسیم و از آن اجتناب کنیم. موانع ضلالت را بشناسیم و ایجاد کنیم. مهمترین عامل ضلالت اشاره شد که پیروی از تمایلات نفسانی است. انسانی که دنبال خواست نفسانی خودش باشه نمیتواند در راه حقیقی حق حرکت کند. اما موانع ضلالت، موانع ضلالت اموری هستند که رعایت آنها انسان را از گمراهی مسونیت می بخشد و به همین دلیل شناخت این موانع و توجه عملی به آنها فوق العاده مهم هستند. اونقدر این مسئله اهمیت دارد که در اون لحظه ای که خداوند متعال آدم و حوا جد اعلای همه ما رو به زمین فرو فرستاد، در یک رهنمود کوتاه بهشون گفتش که اگر این اقدام رو انجام بده، اگه میخواید گمراه نشید اینجور عمل کنید. خیلی مهمه. قال اهبطا منها جمیعا، طه 123. بعضکم لبعض عدو، گفتن که همه تون هر دوتاتون از اون بهشت جاوید یا بهشت دنیوی، حالا اختلاف نظری که وجود داره، بیاد بیرون، بیرونشون کرد. فاما یأتینکم منی هدن، اگر از طرف من برای شما هدایتی آمد، فمن تبع هدای فلا یزل ولا یخشا. بعد اگر کسی از این هدایت من پیروی کرد گمراه نمیشه. از همون موقع اگه میخواید گمراه نشید حواستون جمع باشه، هر چی میگم گوش بدید. بنابراین اصلی ترین مانع ضلالت پیروی کردن از راهنمایی های حضرت حقه. به تعبیر دیگر جامع ترین رهنمود الهی برای پیشگیری از ضلالت تقواست. بلغت بسین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و یاکم ان اتقوا الله، اگر تقوا داشته باشه کسی در مسیر گمراهی قرار نمیگیره. حالا انشاءالله موارد برجسته‌ای هستش که در نظر قرآن و حدیث پیشگیری میکنه از دلالت، که در جلسات بعد خدمتون اجمالا توضیح میدیم. صلوات خط بفرمایید. این سرماست یا گرما؟ خاموشش کنید. بله این بس بدید و گرما. صلوات دیگه خط بفرمایید. بحث درباره این بود که پیوند عضوی از اعضای کسی که دچار مرگ مغزی شده به چه دلیل شرعاً مجاز هست. یکی از ادله‌ای که به اون استناد شده در جلسه قبل عرض کردیم قاعده اضطرار. قاعده اضطرار یعنی چی؟ یعنی در صورت اضطرار کار حرام حلال میشه. خوردن گوشت میته در حال اختیار حرام است، ولی که در حال اضطرار جایز. اشکال شد به این مسئله که خب قاعده اضطرار برای خود انسانه، یعنی انسان مضطر اینجا براش جایز است چیکار کنه؟ جایز است گوشت میته بخوره. مجاز نیستش که کسی دیگر رو اضطرارش رو برطرف. اینجا مسئله اضطرار خود انسان نیست، اون کسی که دچار مرگ مغزی شده که مضطر نیست، داره میمیره، تمام شد کارش. اگه اضطرار هم داشت دیگه کار از کارش گذشته. میگید شما حتما مرده است اصلا. شما میگید ما میگید اون کسی که احتیاج به قلب او داره، ریه او داره، کبد او داره، کلیه او داره، او مضطره. این قاعده اضطرار چه ربطی به او داره؟ اینجا بود که آمدن گفتن آقا اینجا ما از مذاق شرع، یکی از استدلال هایی که به اون می شود، ادله ای که به اون استناد می شود، مذاق شرع از مجموع روایاتی که در جلسه قبل اشاره کردیم استنباط شده که مذاق شرع، مذاق فقه یا مذاق شارع، هر همش یکی مقصود این است که نه تنها انسان موظف است اضطرار خودش رو برطرف کنه، مکلف است که اضطرار دیگری هم رو برطرف کنه. مشکل این دلیل این است که مذاق شرع چارچوب بردار نیست. حالا اگر کسی بیاد بگه که من تشخیص دادم مذاق شرع این که اینجا اینجوری کار کنم، خب پس بیا میگه برای من جایزه. مذاق فقه اینه. البته این مشخصه که فقیه میتواند مذاق شرع رو تشخیص بده، ولی که به هر حال دلیل اینجا از آیه و روایت اینجا بهش استناد نشده. ما اینجا یه قاعده دیگری رو مطرح میکنیم که فکر میکنیم فقها به این قاعده استناد کردن و فتوا دادن، نه به قاعده اضطرار. و اون قاعده احیاء. قاعده اضطرار میگفتش که در صورتی که حفظ جان مسلمانی وابسته به این باشد که عضوی از اعضای مرگ مغزی، کسی که دچار مرگ مغزی است، به اون متصل بشه، اینجا جایز میشه. ما میگیم شما چرا به قاعده، به خود به قاعده احیا، به قاعده احیا رو بگید، نگید قاعده اضطرار. اصلا ما دلیل هم آیه داریم هم روایت داریم بر این که احیا جان مسلمان نفس محترمه واجبه. یعنی اگر کسی داره میمیره شما باید بهش اگر قضا ندی میمیره، اینجا باید قضا واجبه قضا بهش بدی. حتی جایز است که بر این شخص بیاد قضای دیگه بدون اجازه دیگری برداره و بخوره به اندازه صد رمقش که حالا عرض میکنیم. به نظر ما فقها که فتوا دادند در مواردی مستند اونها مذاق شرع نبوده، بلکه مستند چی بوده؟ قاعده احیا بوده. حالا قاعده احیا چیه؟ این بحث امروز ماست. این وجوب نجات نفس محترم از مهلکه این است که خیلی کاربرد داره. اون مذاق شرع اگر هم باشه شاید خیلی محدود باشه. ما الان خیلی، من هنوز به این نتیجه نرسیدم که فقها در کجاها در اساس مذاق شرع، اینجا رو مسلم به نظر میرسه که بر اساس قاعده اضطرار حکم نکردن، بلکه بر اساس قاعده احیا حکم کردن. نه، مذاق یعنی این نیست. مذاق این که استنباط میشه از یک سلسله مواردی که شرع گفته، معلوم میشه نظر شارع اینه. خیلی هم سخته میگه. بله، این خیلی مشکله، عرض کردم. آره، این همون میشه مذاق شرع دیگه. یه شبیه یه چیزی همچون. حالا ما میگیم که الان بر اساس این قاعده خیلی از فقها در گذشته فتوا دادن، هرچند که قبل از علامه پیدا نکردم من، یا دوستانی هم که قرار بود که روش کار کنن پیدا نشد که قبل از علامه تصریح به این معنا کرده باشن، ولی کن تو حرفای شیخ طوسی حالا بعد اشاره میکنیم چیزی هستش که ظاهرا در اون زمان هم این مسئله مطرح بوده. علامه در تذکره در منتها، شهی در دروس و ذکرا، محقق کرکی جامع المقاصد، شهید ثانی در الروزه و مصالح، اینا همه بر اساس این قاعده فتوا دادن که حالا بعضی از اینها رو در آینده در ادامه بحث متن صحبتاشون رو میخونیم. صاحب جواهر در مسئله وجوب ریختن بارهای کشتی در دریا برای نجات سرنشینان از غرق، عده‌ای نشستن تو کشتی، دریا طوفانی میشه، نمیتواند هم اینجا متزاحم هستش بین اینکه جان افراد سالم بمونن یا اینکه این بارهاشون به دریا ریخته بشه. اینجا میفرماند که واجبه، واجب است بارهای کشتی ریخته بشه دریا، با اینکه جان مردم چیه؟ سالم بمونه. در ادامه بحث یک قاعده کلی اشاره میکنه، این نکته این همین مطلب است. کل من تمکن من خلاص انسان من مهلکتن فلم یفعل اثم ولا زمان، هر کس که بتواند انسانی را از مهلکه نجات بده. حالا در تعبیرها انسان داره، ولی کن در بعضی از تعبیرهای فقها نفس محترمی داره. حالا این رو باز روش یک کمی بحث کنیم. می‌فرماید اگه میتونی جان یک مسلمانی رو نجات بدی و نجات ندی، این گناه کردی. البته زمانی نداری، ولی کن گناه کردی. اگر میخوای بار کشتی رو بریزی چیه؟ تو دریا. نریختی، اینجا میگه شما ضامن خون اینا کسی نیستی، ولی کن اینجا گناه رو معصیت رو کرد. حالا اگر کسی غرق شد تو هم میتونست اینا رو نجاتش بدی با ریختن این وسایل در دریا، نکردی. یا مثلا همینجا در مرگ مغزی میتواند این رو نجات بده با پیوند زدن این به اون، درسته؟ ولی که خب گفت من نمیکنم. خب نمیکنی، گناه کرده. ولی که حالا اگر اون شخص مرد، ضامن است قصاص باز بشه؟ نه، قصاص نداره. نه، حالا عرض میکنیم ملو دلیلش الان بحث میکنیم. بنابراین اینو میخواستیم اول این رو عرض کنیم که این کلو من تمکنم، این یه قاعده کلی است. میتونیم ما بگیم این قاعده یه قاعده کلی است. قاعده یکی از قواعد فقه، وجوب نجات نفس محترمه از مهلک. دلیلم داره. مثل قاعده اضطرار نیست که شما بیاد بگی که مزاق شر بگید. نه. اینجا ما دلیل داریم. دلیل چیه؟ آیه 32 از سوره مبارکه مائده. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. یه نفر رو اگر کشتی گویا همه مردم رو کشتی. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یه نفر رو نجات دادی از مهلکه گویا همه مردم رو نجات دادی. بله؟ او فساد انفراد. درسته. یعنی دستان من قتل نفسن او فساد انفراد، یعنی قصاص باشه یا فسادی کرده باشه، مثل محاربه. و کن نما قتل ناس من احیا و کن نما احیا ناس جمعی. حالا اول ببینیم آیه چی میگه، بعد کیفیت استدلال بیان کنیم. اجمالا یه تفسیر این آیه رو بگیم. در نگاه اول دو تا اشکال در این بعضی از مفسرین ذکر کردن که دو تا اشکال به نظر میرسه. در نگاه بدوی این آیه میخواد به اهمیت قتل نفس رو بگه دیگه، درسته؟ میخواد بگه اگه یه نفر رو کشتی من همه رو کشتی، اگه یه نفر رو از نجات دادی گویا همه رو نجات دادی. این علامه طباطبایی تو المیزان داره. اشکال اولی که به مطرح شده اینه که خب این نقض غرضه، این اهمیت رو میخواد برسونه ولی عکس نتیجه میده. چرا؟ لازمه این معنا اینه که هر قد عدد کشته ها و مقدار جنایت بیشتر باشه باز گناه سنگین تر باشه. خواهی یه نفر دو نفر بکشه با یه نفر باز فرق کنه. اگه بخواد اهمیت رو بگیم 100 نفر یه بمب بزنه 1000 نفر رو بکشه، 1,000,000 نفر رو بکشه با یه نفر بکشه باز فرق کنه. اگه بخوایم اهمیتش بگیم باز بگیم گناهش سنگین تره، آثار سوءش بیشتره، نه اینکه کشتن یه نفر به منظر کشته همه مردم. اینکه اهمیت رو بیان نکردیه، میگن نقض غرض شد. نقض غرض میشه دیگه. و کشتن بیش از یک نفر یعنی هیچ اثری نداره. یعنی شما اگه یه نفر کشتی 10 نفر هم کشتی هیچ فرقی نمی کنه. نه انت میگه، نه میگه اگر یه نفر کشتی مثل همه رو کشتی. نه میگه، نه میگه همه یه نفر به نام همه هستی، دو نفر دیگه نیست. نه دیگه دو مرتبه نگید دیگه، چند دفعه میگه یه دفعه گفتیم. میگه اگر نه دیگه میگه شما را اجازه بدید من تمامش کنم. اشکال دوم این است که برابر بودن یک قتل با قتل همه بدون این یکی یا با این یکی کدومش. یعنی میگه اگر یه نفر کشتی گویا همه رو کشتی بدون این یا با اون. اگر بگی بدون این، مثل این که بگی اگر کسی یک ایرانی رو بکشه مثل این که همه ژاپنی‌ها رو کشته، این چه ربطی به هم دیگه داره که بدون اون؟ نه دیگه، اگر بگی اگه بدون این باشه اینجوری میشه. ها؟ نه ها، اگه با خودش باشه ما میشه، اشکال دوم میاد. لازمه صورت دوم اینه که واحد یک مجموع مساوی باشه با مجموع خودش و غیر خودش. یعنی یکی از یه مجموعه، این که این آقا از این جمع مساوی میشه با چی؟ با خودش بذاریم، که عقلا اصلا محال این هر دوتاش اصلا لازمش این اشکاله. جوابی که مرحوم علامه داده خیلی چند تا جواب دیگه، حالا نمیخوام معطل بشه دیگه، که میگه اینا درست نیست، جوابی که دادن درست نیست. جوابی که علامه داده به نظر میسه جواب درستی هم هست، اینه که میفرمند اگر این تشبیه کنایی نبود بله اشکال وارد، هر دوتا اشکال وارد. یعنی اگر میخواد تشبیه واقعی باشه، اینجا هر دوتا اشکال وارد بود که بگه یکی مثل، ولی این کنایه است. کنایه یعنی چی؟ یعنی انسان ها همگی در واقع یک حقیقت هم. حقیقتی که در همه این هاست یکیست، یعنی یک فرد از انسان ها و همه انسان ها انسان هستن، حقیقت انسانی رو دارن. بنابراین اگر کسی به یکی از آنها سوء قصد کنه، گویا به همه به انسانیت سوء قصد کرده. حالا به تعبیر خودمونی اگه بخوایم به خود جواب بدیم اینجور میشه، وقتی کسی یک نفر رو بکشه میگن آدم کشه، درسته؟ یعنی بخوایم خیلی ساده بخوایم بیان کنیم فرمایش علامه رو اینجور میشه، ده نفر هم بکشه آدم کشه، ولی حالا چیز این آدم کشش بیشتره اون کمتره یه چیز دیگه هست، ولی اینم میگن آدم کش، اونم میگن آدم کش، هر دوشون انسان کشن. یا اگر یه کسی رو زنده کند کسی، میگن این آدم نجات دهنده انسانه. اینه میخواد بگه آیه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فرعر فکأنما قتل الناس جمیعا. معنیش معنی کنایی، معنی ظریفه ادبی هستش، نه یک معنای حقیقی. یعنی یکی مطابق با صد تا، این که معلومه عقلا محاله که بگیم یکی مطابق با صد تا است، این که درست نیستش. بنابراین اگه معنای کنایی باشه هیچ یکی از این دوتا اشکال ها وارد نیست. خب حالا اینجا استدلال می شده به این آیه که این آیه می فرماید هم قتل نفس اینقدر اهمیت داره. البته اینجا دیگه آیه، آیا نفس محترمه هم توش هست یا نه؟ خب هست یا نیست؟ من یه قید داره دیگه، من قتل نفسن به غیر نفسن، اگر کسی در با قصاص کشته شد که دیگه بله دیگه، پس این محترم، یعنی خونش باز چی باشه؟ خونش باز محترم باشه تا حرام باشه. یعنی خون ریزی به غیر فساد و به غیر قصاص این حرامه. خب همون باز محترم باشه. محترم باشه یعنی چی؟ یعنی قصاص نگیره، یعنی کسی رو نکشته باشه. خب فساد دیگه، اونو مگه اینکه اونو بزنیم تو قسمت فساد، یعنی مؤمن باشه یعنی خونش محترم باشه. من کسی که گفت شهادتین رو جاری کرد، هم خونش محترم میشه، هم چی میشه؟ هم جانش محترم میشه. ذمی باشه، ذمی باشه، حربی اگر باشه محترم نیست. بنابراین میشه از آیه هم یه اشاره از توش در آورد به این که محترمه که گفتم، ولی تو بعضی از فتوای فقها مثل همون که صاحب جواهر داشت محترم و غیر محترم توش نیست. به هر حال همین اشکال همینه، میگه اهمیت داره، خیلی مهمه. خب ممکنه مستحب چی باشه؟ مستحب مؤکد باشه. از کجا میگید که واجبه؟ احسن، این سوال خوبی است. از کجا میگیم واجبه؟ جوابش اینه که به قرینه مقابله. وقتی میگه قتل نفس حرام هست، احیاء نفس میشه واجب. یعنی قرینه مقابله نشون میدهد که نه، این بحث استحباب نیست، بحث وجوب هستش. نمیشه که بگیم اون یکی حرامه یکی مستحبه. این قرینه مقابله نشون میده این وجوبه. علاوه بر این که روایات هم همینه میگن، علاوه بر این فتاوای فقها هم همینه. یعنی فقها اینجا وجوب فهمیدن، روایت هم اهل بیت هم از آیه وجوب فهمیده. حالا روایتی بیارید. نه دیگه، اگه بشه قصاص باز بشه. همون گفته چیز گفت، صاحب جواهر گفت دیگه، اسما ولا زمانه، گناه کرده ولی چند دیگه قاتل محسوب، عرفن میگن قاتله. در روایت هم داری میگه که گویا حضرت عیسی میگه که اون کسی که میگذره مجروح رو درمان نمیکنه و میمیره، این هم شریک در قتله. این شریکه. همیشه میشه همون دیگه. این دیگه تعبیر چیز هست، ولی چند زمان بگیم که این باس بکشنش، نه، این دیگه حالا یه بحث دیگه هستش که الان مربوط بحث فعلی ما نمیشه. حالا روایت رو ببینید، بعد بریم سر اقوال فقها ها. وسائل جلد 16. عجیبه، من بعضی از دوستان دیگه هم خیلی گشتیم که ببینیم فقها که فتوا دادن به این طبق این قاعده، به این روایاتی که الان براتون میخونم استناد. من تو از سابق تو ذهنم بود، شاید مثلا از 15 که روایت رو همطوری بررسی میکردم برای میزان تو ذهنم بود، اینجا هم یه مرتبه منتقل شدم به این روایت، ولی ندیدم هیچ کس فتوا داده باشه. یعنی به استناد به روایت، استناد به روایت فتوا دادن، استناد به روایت ما ندیدیم تو فقها. حالا بعدم میخونیم. ببینید روایات خیلی روشن مسئله رو بیان میکنن. علتش هم اینه که شاید اینجوری باشه که تو اون باب نیست. یعنی بابی ما در راجع به این دوتا روایتی که الان براتون میخونم، نجات نفس محترمه، نداریم. در لااقل ما پیدا نکردیم دیگه. این میگه باب و استحباب دعا الال ایمان و الاسلام مع رجاء القبول و عدم الخوف. اصلا هیچ تو ذهن انسان نمیرسه که همچین بابی ارتباط با این مطلبی که من دارم میگم داشته باشه، اصلا به ذهن نمیرسه. مستحب بس انسان تبلیغ کنه، دعوت به ایمان و اسلام کنه، اگر امیدوار هست به قبول و ترس و خوف هم نداره اینکه خودش مزاحم خودش بشه. روایت صحیح هست. کلینی نقل میکند از محمد ابن یحیای عطار قمی ظاهرن که این امامی و ثقه و جلیل و قدر. ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، این هم همونطوره، یعنی ثقه، امامی، ثقه و جلیل و قدر. محمد ابن خالد، این هم امامی ثقه است طبق نظر بعضی از محققین، ولی که هرچند نجاشی ایشون رو تضعیف کرده. نظر ابن سوید هم ثقه است، امامی ثقه است. یحنی ابن عمران حلبی، این هم امامی ثقه جلیل القدره. ابی خالد قمات هم، این هم امامی ثقه است. حمران ابن اعیان هم، این هم امامی ثقه و جلیل القدره. ظاهرن هم برده، دو سه تا برادر بودن، هر سه تاشون خوبه. صفحه این روایت صحیح است. فقلت كنت على حال وانا اليوم على حال اخرى. میگه من از امام صادق پرسیدم، من قبلا یه جور بودم، حالا یه جور دیگه هستم. كنت ادخل الارض فاد الرجل والاثنين والمراه فينقذ الله من يشاء وانا اليوم لا ادعو احد. قبلا میرفتم تبلیغ، حالا دیگه تبلیغ نمیرم. به تعبیر امروزی ما. فقال و ما علیک ان تخلی بین الناس و بین ربهم. بله، وظیفه نداری، بذار هر کاری میخوان بکن، خودشون واگذار کن امرشون رو به خدا. فمن اراد الله ان یخرجه من ظلمت الى نور اخرجه، اگر خدا بخواد کسی را از ظلمت به نور بیاورد این خود این کارو میکنه. ثم قال، بعد فرمود ولا علیک، ولی هم حواست جمع باشه، همه جا اینجور نیست. ان آنست من احد خیرا ان تنبض الیه شی نبزن، بکن، اگه میبینی که این زمینه وجود داره. خب اون موقع اینجور نبود که همه زمینه شیعه شدن داشته باشن، اینجا برو دنبال این کار. قلتو اخبرنی عن قول الله عز و جل من احیاها، این همین مسئله ما همینه، این زیدش، اون کاری با ما اولش ما نداریم. من احیاها فک انما احیا الناس جمیعا قال من حرق او غرق، یعنی داره آتش سوزی هست، همین کاری که آتش نشانی ها میکنن یا غریق نجات ها میکنن. میگه اگر کسی رو از حریق یا از غرق شدن نجات بده این میشه که انما احیا الناس جمیعا. اینه. ثم سکت، امام ساکت شد. ثم قال تعویل هل اعظم ان دعاها فاستجابت له، اون زنده نجات از مرگ دنیوی است، این از نجات از عذاب اخروی است، میشه تعویل، میشه اون میشه تنزیل، معنای این که از من حرق او غرق میشه تنزیل، تعبیرش میشه چی؟ تعبیر اعظمش میشه دعاها فاستجابت، این تفسیر باطنی آیه میشود که اینجا از گمراهی به هدایت اون رو بیاوره. این یه روایت که میگه میفرماد که این ظاهر روایت از حرق و غرق ظاهرش این که این واجب این کار. ان عدتن اصحابنا ان احمد بن محمد خالد ان علی بن حکم ان عوان بن عثمان ان الفضیل بن یسار قلت لعبی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل فی کتابه من احیاها فکه انما احیا الناس جمیعا قال من حرق او غرق، یعنی نجات یک نفس یک انسان از حریق یا از غرق شدن. قلت فمن اخرجها من ضلال الى هدا قال ذلک تعبیر اعظم، اینا همینطوره. به هر حال این مصداق این آیه هست، این که انسان نجات نفس محترمه، ولی ما ندیدیم تو این چیزای فقها اینقدر براشون روشن بوده مسئله، چون یه مسئله عقلی هستش، یعنی از واجبات عقلی هم هست. شما میگی یه آدم داره اینجا میمیره، عقل به تو میگه نجاتش بده دیگه، یعنی از واجبات عقلی. بعضی از فقها مثل علامه به نظرم در بعضی از مسائل استناد به عقل کرده، ولی استناد به این روایات و به روایات و به آیه نکرده. میگه که اونجا عقل هر کسی میگه که کسی که داره میمیره انسان نجاتش بده، یعنی کار خلاف حسن، مثل حسن ظلم، ظلم بدیش عقلیه، حسن عدل هم عقلی. اینجا بله بله بله، همه اتفاقا همه فقها درست میفرمایید، همه فقها در مسئله ازاله و چیز صلات و بله بله بله، اصلا در یکی از مثال‌های زیادی که فقها زدن همینه گفتن، گفتن اینجا مسلم گرفتن واجب رو، به همین جهت تزاحم دیدن بین نماز و نجات غریق، تزاحم دیدن به اینکه مسلم گرفتن نجات غریق واجبه، تصریح هم میکنن. خدمتتون عرض کنم، حالا اینجا میرسیم به نظر فقها. ها نه اون که فرض ما اینه که مدعای مرضی دیگه قابل چه احیا نیستن، حالا اون وقت دیگه بعد باعث تسریع این کارم باعث تسریع مرگش نمیشه. آیونی که اینجور حالا بحث اهانت چیز دیگه است، بحث فرضی که ضرر نداره دیگه. بله. همین که بعضی از فقها فتوا نمیدن به خاطر همین دیگه، میگن که اگر باعث تاثیر در مرگ حتمی میشود جایز نیست دیگه. نه نه اینو حالا بحث در انشالله اگه در بحث تشریح صحبت کردیم مثل یه چیز عقوبتی هست مربوط به اینکه در جنگ های سابق اینجور بود دیگه، برای اینکه دیگران عبرت بگیرن میمدن سرها رو جدا میکردن، بر نیزه میکردن، این ور اونور میزدن، میسوزوندن، تیکه تیکه میکردن، مثل همین آقای خاشخچیه چیه که این ورداشن اینجوریش کردن. این از باب عقوبت این کار میکنه، مثل از باب عقوبته. این اصلا عقوبت نیست، این برای اینکه این خیلی هم بعد بدن رو میدوزن و خیلی هم محترمانه تجدید هم ازش میکنن، اهانت نمیخوان بهش بکنن، اهانت نیستش اینجا.
داره
که چی؟ حالا اینجا باست دیگه بحث داره دیگه، بحث داره. اگر امر دائر شد بین یک مسلمانی نجات پیدا کند و بماند، یا یک مسلمانی دو هفته زنده باشد، کدومش مقدمه؟ چرا دیگه این نجات؟ آره دیگه خوشحال به هم مهم میگه دیگه. شهر
بین این دو تا چطور
بود دیگه؟
هیچ فرقی
نداشته. شهر که اینجا بله، عدیه دیگه داره، ولی که اینجا هم مهم نمیستش. یکی پیغمبر داره قریب همون جا که میگفتی تضاهم هست، پیغمبر نجات بده یا مؤمن نجات بده، کدوم رو نجات بده؟ البته چه پیغمبری هستش که داره قرار خیلی خوب، هر پیغمبری که اینجور نیست، پیغمبری که امام باشه اینجوریه. به هر حال اگر اینجا در بله هر پیغمبری نه، آیه رو میگم استناد داری بهش میکنید، آیه اینجور نیست، بلکه عقلا شما میگی این به درد جامعه میخوره، این به درد جامعه نمیخوره، این به درد این میتونه خدمت کنه، نمیتونه خدمت کنه، کدومش مقدمه؟ چرا نمیده اهم و مهم؟ من چرا دیروایت دیگه من چی؟ من زیال اهم من زیال یه چیزی در روایت داری که کسی که اینو تضییع کنه اون رو از دست داده. همیشه اهم و مهم، اونم باز یه قاعده است، قاعده بله. اینجا حالا این اجازه بید دیگه حرف فقها رو انشاءالله جلسه بعد بخونیم، یه صلواتی خط بکنم.